ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان، من حسین قویمی در این بخش خبری با شما خواهم بود و در آغاز سری به مصر میزنیم تا از تازه ترین تحولات در این کشور با خبر شویم. همکارم نادر صدیقی که خبرهای مصر رو زیر ذره بین داشته در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. آقای صدیقی با درود، از تازه ترین تحولات مصر برای ما لطفاً بگویید.
با درود متقابل و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، همزمان با بی‌اعتنایی آقای محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر به اوج گرفتن مخالفت‌ها و تنش‌ها که با افزایش تعداد قربانیان کشمکش‌های موافقان و مخالفان همراه بوده، ارتش مصر جزئیاتی از نقشه راه رو که در بیانیه خود به اون اشاره کرده بود منتشر کرد. از جمله انتخابات ریاست جمهوری تجدید خواهد شد، قانون اساسی جدید مصر که با تلاش‌های محمد مرسی و همکارانش تدوین شده بود به حال تاریخ در میاد، پارلمان منحل میشه و برای 12 ماه دولت نظامی اداره امور کشور رو عهده‌دار خواهد بود و در طول این مدت تدارکات لازم را فراهم خواهد کرد تا قدرت رو به غیر نظامیان واگذار بکنه.
بله، شنیدم که آخرین گزارش ها حاکی است که ارتش مصر تلویزیون دولتی رو در مرکز قاهره در اختیار گرفته.
بله، از جمله اقداماتی است که در چارچوب اون مهلتی که به دولت آقای محمد مرسی و دیگر سیاستمداران مخالفیشون داده شده بود انجام شده. قبل از اونها فرماندهان ارتش مصر با رهبران مخالفان ملاقات کردند. روز چهارشنبه عبدالفتاح السیسی با محمد البرادعی، یک رهبر مذهبی سنی و همینطور رهبر کلیسای قبطی مصر ملاقات کرده. خبرگزاری ها این گزارش رو از منابع نزدیک به فرماندهی ارتش منتشر کردند. ظاهرا گفتگوهای جنرال السیسی با این شخصیت ها بر محور همون نقشه راهی بوده که خدمتتون جزئیاتش رو توضیح دادم. دادستان کل مصر هم که از سوی محمد مرسی برکنار شده بود، روز چهارشنبه بار دیگر در پست خودش ابقا شد. همونطور که شنوندگان رادیو فردا که خبرها رو از این ایستگاه دنبال میکنند مطلع هستند، شورای عالی دادگستری مصر روز چهارشنبه عبدالمجید محمود دادستان کل مصر رو که از طرف آقای محمد مرسی برکنار شده بود به پست خودش بازگرداند.
بله آقای صدیقی، اما همچنان معترضان و مخالفان در میدان تحریر قاهره میبینیم که حضور دارند.
جمعیت انبوهی در همونطوری که بر صفحه تلویزیون ها هم نشون داده میشه، جمعیت انبوهی از مخالفان دولت محمد مرسی نه تنها در قاهره بلکه در شهرهای دیگر مصر هم همچنان در حال تظاهرات هستند و خواهان برکناری دولت هستند. جمعیتی هم چندین هزار نفری از طرفداران آقای محمد مرسی در شهر نصر، در قاهره و در بعضی شهرهای دیگر هم دست به تظاهرات زدند.
با سپاس از نادر صدیقی که تحولات مصر رو همچنان هم دنبال میکند و در بخشهای دیگر هم، امیدوارم که سعادت دیدار شما رو داشته باشیم تا ما رو از تازه ترین تحولات و رویدادها در این کشور و بحران اون با خبر کنید.
در خدمت خواهم بود.
پس از خبرهای مصر در اینجا شنوندگان گرامی از شما دعوت میکنم به تحلیلی از رویدادهای مصر توجه کنید در گفتگوی بابک غفوری آذر با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب.
در حال حاضر اون چیزهایی که برون داده شده در مورد اقدامات، به خصوص چیزی که امروز الاهرام نوشته، البته خود ارتش اینو تکذیب کرده و گفته ما همچی برنامه ای نداریم، ولی اونچه که الاهرام نوشته 4 اقدام عمده صورت خواهد گرفت. یکی اینکه قانون اساسی که در دوره آقای مرسی نوشته شده بسیار بحث برانگیز بوده، این قانون ابطال میشه و دستور تشکیل گروه کارشناسی برای نوشتن قانون اساسی جدید صورت میگیره که این با موافقت الازهر تموم میشه قبل از اینکه بره به رفراندوم گذاشته بشه. گام دوم تشکیل یک شورای ریاست جمهوریه که ریاست این شورای ریاست جمهوری رو رئیس دادگاه عالی قانون اساسی خواهد داشت و دو نفر دیگه که اسامی این دو نفر اعلام نشده. گام سوم تشکیل دولت موقت با نخست وزیری نظامی ها خواهد بود که بعضی معتقدند از اون نوع نظامی ها که به شکلی تکنوکراتن، این دولت هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی فعلی موجود در صحنه نداره. و گام چهارم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در دوره در واقع دولت موقت.
موافقان آقای مرسی از این اقدامات احتمالی ارتش تعبیر به کودتای سیاسی کردن. آیا ارتش مصر نگران نیست که بر سر این اقداماتش نام کودتا گذاشته بشه؟
در واقع بحثی که الان خیلی زیاد صورت میگیره این که یک نوع نافرمانی نظامی یا کودتا هست، بیشتر این صحبت ها را جماعت اخوان مسلمین انجام میده. در میان گروه های دیگه انتقاداتی صورت گرفته، در واقع حتی احزاب اپوزیسیون که به رهبری آقای البرادعی هستن انتقاد کردن از بازگشت ارتش به صحنه سیاسی، ولی صحبت از کودتا یا نافرمانی نظامی نکردن. الان این موضوع فقط در اختیار اخوان مسلمینه که به نظر میسه اخوان مسلمین به شدت میخواست با کار ارتش درگیر بشه و رویارو بشه، در حالی که خیلی از وزرا از کابینه آقای محمد مرسی خارج شدن. و نه فقط وزرا، ما دیشب دیدیم که تلویزیون دولتی با مخالفین اعلام همبستگی کرد، صحنه های تظاهرات مخالفین رو پخش کرد. همینطور وزارت کشور اعلام همبستگی کرد با تظاهر کنندگان و پلیس اعلام همبستگی کردند. در این میان دو تا حزب همپیمان آقای محمد مرسی، یعنی جماعت اسلامی و حزب نور سلفی، اینها از آقای مرسی خواستند که به انتخابات زودرس تن بده. این معنیش اینه که اینها هم میدونن که در برابر اون چه که در جامعه داره شکل میگیره نمیتونن بیستن. با این اقدامات به نظر میرسه الان اخوان مسلمین تنها موندن.
آیا این نگرانی میتونه دقیق باشه که ممکنه خشونت‌های بیشتری پس از اقدامات ارتش در مصر روی بده؟
ببینید، امکان این وجود داره و امکان درگیری وجود داره، حتی امکان خونریزی هم وجود داره، ولی این در نهایت به ضرر اخوان مسلمین تمام میشه، چون که اکثریت جامعه در حال حاضر با ریاست جمهوری آقای مرسی مخالفه، اکثریت احزاب سیاسی، اکثریت دستگاه‌های دولتی هم مخالفه و حتی اکثریت سازمان‌های دینی هم با ادامه ریاست جمهوری آقای مرسی مخالفه. بنابراین یک قمار سیاسی بسیار سختی رو اخوان مسلمی میخواد انجام بده که در نهایت در اون بازنده خواهد بود. بنابراین به نفعشه که با جوی که الان شکل گرفته همراه بشه و سر لجاجت بره کنار. در غیر این صورت من معتقدم درگیری صورت خواهد گرفت، کشته هم خواهد داد، اما این کشته ها و این درگیری ها محدود خواهد بود. همونطور که الان ما از صحنه تظاهرات را میبینیم، فقط منطقه راب العدویه هست که طرفداران آقای مرسی دارن تظاهرات میکنن، در حالی که تمام قاهره و تمام شهرهای دیگه همش مخالفین هستن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 28 دقیقه است و در اینجا خبرها را پی می‌گیریم. 45 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور با اشاره به اینکه حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرده است، خواستار شدت گرفتن فشارها بر ایران شدند. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کردند که تحریم‌های دیگری علیه ایران از سوی این کمیته تایید و به مجلس نمایندگان ارجاع شده است. این نمایندگان با اشاره به رد صلاحیت بیش از 600 تن از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری نوشتند، این انتخابات هرچند بر اساس استانداردهای بین المللی آزاد و عادلانه نبود، اما نتیجه آن نشانگر نارضایتی چشمگیر مردم ایران از به گفته آنان دولت مستبد و سرکوبگری بود که ایران را در سطح بین المللی منزوی کرده است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران روز چهارشنبه در دیدار با تعدادی از روحانیون گفت دولت قوی به معنای دولت محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی نیست. روحانی که مضمون سخنانش لزوم رعایت اعتدال بود گفت دولت قوی از یک جامعه قوی برمی‌خیزد و لذا باید زمینه مشارکت مردم بیشتر و زمینه تصدیگری دولت در امور جامعه کمتر شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نوع برخورد دولت با جوانان پرداخت و گفت با سخن تند جذب جوانان امکان پذیر نیست. حسن روحانی تأکید کرد که در یک جامعه آزاد و بزرگ نمیتوان یک سلیقه را حاکم کرد، اما افزود که باید در راهی که رهبر ترسیم کرده پیش رفت. در آن سوی مرزها انفجارها روز چهارشنبه در عراق ده‌ها کشته بر جای گذاشت. دو موج بمب‌گذاری‌های سه روز گذشته در این کشور 119 نفر کشته بر جای گذاشته است. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر این بمب‌گذاری‌ها توسط گروه‌های سلفی مرتبط با القاعده علیه شیعیان صورت می‌گیرد. دیروز انفجار 6 خودرو در نقاط مختلف و بیشتر شیعه نشین بغداد جان 42 نفر را گرفت. بیش از 300 نفر نیز در این انفجارها زخمی شدند. در خبری دیگر، هواپیمای اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی سرانجام فرودگاه وین را به قصد لاپاز پایتخت بولیوی ترک کرد. هواپیمای او به زن اینکه حامل ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا است اجازه عبور از آسمان فرانسه و پرتغال را نیافته بود و دیشب سه‌شنبه در وین ناچار به فرود شد. در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله نیمه پایانی مسابقات داخل سالن آسیا در کره جنوبی صبح امروز با 4 گل اندونزی را شکست داد و برای اولین بار به فینال این بازی‌ها راه یافت. زنان سالنیباز ایران پیش از اندونزی تیم‌های مالزی، تایلند، ویتنام و هنگ کنگ را شکست داده بودند. تیم فوتسال زنان ایران که با رسیدن به فینال مدال نقره خود را مسجل کرده، روز جمعه در دیدار پایانی مسابقات آسیایی به مصاف تیم ژاپن می‌رود. این اولین مدال فوتسال بانوان ایران در تاریخ این رشته ورزشی محسوب می‌شود. امروز همچنین تیم ملی فوتسال مردان ایران هم با 8 گل چین را شکست داد و به دور نیمه نهایی صعود کرد. فدراسیون جهانی کشتی فیلا روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون کشتی ایران با تاکید بر اینکه اساسنامه فدراسیون ایران با اساسنامه فیلا مغایرت دارد، هشدار داد در صورت برگزاری انتخابات کشتی ایران تعلیق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نامه فیلا به ایران تصریح شده تا اصلاح اساسنامه فدراسیون و تایید آن از سوی فیلا، فدراسیون کشتی ایران حق برگزاری مجمع انتخاباتی را نخواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران پس از یک سفر 19 ساعته از ایتالیا به شهر هاوانا در کوبا رسید. والیبالیست های ایران ظهر چهارشنبه به وقت محلی اولین تمرین خود را در سالن اصلی ورزشگاه محل مسابقه با کوبا برگزار خواهند کرد. تیم های ملی والیبال ایران و کوبا در چارچوب هفته ششم رقابت های لیگ جهانی روز جمعه به مصاف هم می روند. در دور دوم مسابقات بسکتبال جوانان جهان در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک روز گذشته تیم ایران با حساب 57-95 مغلوب تیم کانادا شد. تیم ایران عصر امروز در سومین و آخرین بازی خود در دور دوم به مصاف تیم کرواسی می رود. تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جهانی تا قبل از بازی امشب 4 باخت مقابل لیتوانی، چک میزبان، اسپانیا و کانادا و 1 برد برابر آرژانتین در کارنامه دارد. و در مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان که در ترکیه در جریان است، دیشب 4 بازی انجام شد که طی آن تیم‌های اسپانیا، ازبکستان، اوروگوئه و فرانسه با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. دیدار اسپانیا و مکزیک که به پیروزی 2-1 ماتادورها انجامید را یک تیم داوری از ایران، علیرضا فقانی با کمک رضا سخندان و حسن کامرانی فر قضاوت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 24 دقیقه و 30 ثانیه است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت آینده همچنان شما را از تازه ترین تحولات مصر و سایر کشورها با خبر خواهیم کرد. همچنان با رادیو فردا بمانید. من حسین قویمی از همراهی شما با این رادیو سپاسگزارم.